سلام بینندگان عزیز، اخبار آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان منظور شما می شود. در استودیو من عبدالله اشرف هستم. امروز چهارشنبه 25 آگوست. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز. پرزیدنت امام علی رحمان تشکیل حکومت فراگیر با شرکت شایسته تاجیکان را یک شرط برون رفت از بحران افغانستان نامید. پس از نشر نواری شکنجه زندانیان در محبس اوین، رهبر اداره زندانهای ایران از مردم عذر پرسید. در آثارخانه ملی تاجیکستان در شهر دوشنبه نمایشگاهی دستخطها و کتابهای قدیمی آغاز شد که مؤلفانشان تاجیک ها بودند.
مؤلفان بیشتری دستخطها خود مردم بومی آسیای مرکزی خوشان تاجیک ها هستند.
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان بار اول موقع خود را در برابر حوادث افغانستان بعد از سر قدرت آمدن طالبان آشکار کرد. امام علی رحمان امروز در شهر دوشنبه ضمن ملاقات با مخدوم شاه محمود قریشی وزیر کارهای خارجه پاکستان گفت تاجیکستان حکومتی را که با ظلم و تعقیب تشکیل یافته است هیچگاه اعتراف نمی‌کند. او تاکید کرد که تاجیکان در حکومت آینده افغانستان باید جایگاهی شایسته داشته باشند. همکارم میرزانبی خالق‌زاد این موضوع را دنبال داشت و حالا در استودیو با ما قرار دارد. میرزانبی، در ملاقات امام علی رحمان با وزیر کارهای خارجه پاکستان باز چه نکته‌های دیگر تاکید شد؟
بله عبدالله، بجز این که تاجیکستان پیشنهاد یک حکومت فراگیری اقلیت‌های ملی با شرکت از جمله تاجیکان را کرد، باز تاکید داشته است که در ساختار دولتی در این کشور با راه رای پرسی و با نظر داشت موقع تمام شهروندان این کشور معین کرده شود. پرزیدنت رحمان ذکر کرده است که تاجیکستان حکومتی را که با زوری و بی نظر داشته موقع کل مردم افغانستان تأسیس داده شود اعتراف نخواهد کرد. و همچنین پرزیدنت تاجیکستان گفته است تاجیکان بایستی در حکومت نوی افغانستان جایگاه شایسته داشته باشند. با تکیه به دلیل هایی که حکومت تاجیکستان در دست داشته است میگوید طالبان از وعده های قبلی خود جهت تشکیل دادن حکومت موقتی انتقالی با اشتراک وسیع دیگر نیروهای سیاسی کشور دست کشیده به بنیاد امارت اسلامی آمادگی میبیند. در این دیدار جانب تاجیکستان وضع کنونی افغانستان را از تهدیدهای بزرگ برای امنیت منطقه ارزیابی نموده، گفته است بر اثر خروج نیروهای ائتلافی از قلمرو این کشور به یک فاجعه گمانیتری تبدیل یافته است. تاجیکستان همه گونه نمود بیقانونی، کشتار، غارتگری و تعقیب و ظلم را علیه مردم افغانستان مخصوصا تاجیکان، ازبکان و دیگر اقلیت‌های ملی قطعاً محکوم می‌نماید.
خب تحلیلگرانی مسائل افغانستان میگفتند که دوشنبه منتظری مسکو و دیگر هم پیمانونش به مثل چین بود که بعد روشن شدن موقع آنها احتمال موقع خود را اعلان دارد. حالا مثلا مسکو در این قضیه چی موقع دارد؟
ببینید، یک روز قبل 24 آگوست ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید کشورش نیت دخالت در کارهای داخلی افغانستان یا مشارکت نظامی در درگیری های اون کشور را ندارد و این حرف خود را در ملاقاتش با مسئولان حزبی حاکم روسیه بیان کرده است و از جمله گفته است به طور مشخص ما نیت دخالت در امور داخلی افغانستان را نداریم و حتی نمیخواهیم که نیروهای مسلح خود را در یک درگیری بکشانیم که همه در برابر همه میجنگند. و موقع چین که همپیمان دیگری تاجیکستان در سازمان شانگهای است روشن شد که با طالبان همکاری خواهد کرد، اما کارشناسان میگویند به هر حال تاجیکستان یک کشوری همسایه و هم تاریخ و هم فرهنگ و هم زبان با افغانستان بوده. طوری گفته شد 46% جمعیت آن را تاجیکان در بر میگیرند، نگذاشت منتظر بماند. تاجیکستان از جامعه جهانی از جمله از سازمان ملل متحد دعوت به عمل آورد که در راه به دست آوردن ثبات افغانستان نقش کلیدی داشته باشد.
تشکر میرزانبی خالق‌زاد بود، تشکر برای صحبت و بررسی موضوع افغانستان را بعد از یک آگاهی ادامه میدهیم. شرکت برق تاجیک میگوید صادرات نیروی برق از تاجیکستان به افغانستان همانا ادامه دارد. ناظر جان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک روز 25 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت که صادرات برق به افغانستان در سطح پیشین ادامه دارد. این در حالی است که 15 آگوست گروه سلاح به دستان طالبان وارد کابل شده قصر ریاست جمهوری را اشغال کردند و اداره امور کشور را به دست خود گرفتند. با سرنگون شدن حکومت در افغانستان و فرار اشرف غنی از کشور، یادگاری در پاسخ به سوال این که آیا افغانستان پول برقی صادر شده را پرداخت خواهد کرد گفت، وقتی محصولات را گرفتند البته پول آن را باید پرداخت کنند. قراردادهایی که ما با شرکت برشنوی افغانستان داشتیم اجرا کرده ایستادیم و امیدواریم که آنها نیز عهده‌داری های خود را اجرا کنند. تاجیکستان اولی سال روان با شرکت برشنوی افغانستان برای صادرات برق سازشنامه بست که موافق آن دوام سال 1.5 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق را باید به این کشور صادرات کند. طالبان در گذشته بارها پایه های خطی بلندشدت نیروی برق در افغانستان را منفجر کرده بودند. در سراسر عالم نوار تمرین مخالفان طالبان نشر شده است و گفته می شود که در دره پنچر تحت رهبری احمد مسعود گروهی مسلح به مقاومت با طالبان آمادگی می گیرند. همکارمان ملا رجب یوسفی از سفیر افغانستان در تاجیکستان محمد ظاهر اغبر پرسید که آیا احمد مسعود می خواهد مثل پدرش پنچر را به مرکز مخالفان طالبان تبدیل دهد؟
اونا خواسته های شخصی برای پنچر و پنچریان ندارند. اونا خواست شخصی از آدرس یک قوم و یک ملت ندارند، بلکه اونا خواسته های بسیار بزرگی برای افغانستان دارند. ما آرزومند هستم که به او خواسته های بزرگی که تمام خواسته های مردم افغانستان را تمثیل میکنه به او طالبان تمکین بکنند.
چه خواسته های؟
و به میز مذاکره پناه حضور پیدا کنند و از طریق تفاهم و مذاکره مسئله را حل کنند. اگر تصور این باشه که با زور با جبر با مشکلی که سخنگوی طالبان میگه که ما وقت میتیم، باز اونا میتونن خیلی تاریخ افغانستان را از دیگران پرسان بکنند و تاریخ هر محل افغانستان را که در برابر هر متجاوز استادگی کرده و مقاومت کرده اونا مطالعه بکنن، باز بعد از او اخطار بده.
بله جناب صدر، خیلی کوتاه میگفتین چی خواسته های هست پنچری ها، چی میخوان؟
ما چی میخوایم؟ ما امیدوار هستم که شما مشخص با پنچری نسازید.
منظورم
شما
که
جب... شما جبهه مقاومت را نباید مانند گذشته که تلوار شمال میگفتن و تفنگ سالار میگفتن این خرد نسازیندش. این مقاومت مقاومت مردم افغانستان است. ولی من خوشحال هستم که فرزند قهرمان ملی افغانستان، در حالی که ما با او صحبت داشتم، ما با او میخواستم که بگویم که ما چی کاری را بر خودت کرده میتونم. اصلا تصور نمیکردم که این جوان با من این قسم خطاب میکنه، در حالی که یک ساعت قبل 3-4 کسی با من ارتباط گرفت کمک میخواستن که اونا بزرگترین و با منصبترین آدم‌ها در نظام افغانستان بودن. پسر امچه ها مسعود نه وزیر بود، نه جنرال بود، نه سفیر بود، نه از حکومت معاش میگرفت، بلکه با احساسی که از پدر ارث برده گفت من میرم در بین مردم خود از افغانستان دفاع.
بیننده ارجمند شکل کامل این مصاحبه را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org میتوانید پیدا و مطالعه کنید. یک گروه از رخنگران اینترنتی نوارهای شکنجه بی‌رحمانه محبوسان زندان اوین را به نوار گرفته بودند و آن را نشر کردند. پس از نشر این نوارها رئیس اداره زندان‌های ایران از مردم عذرخواهی کرده وعده داد که عاملان شکنجه را مجازات خواهد کرد. تفصیلات این ماجرای خشونت آمیز در گزارش همکارم کیومرثی عطا.
رخنه شدن سیستم دوربین های نظارتی در زندان اوین ایران بدرفتاری با محبوسان را فاش کرد. این صحنه از داخل زندان است. در آن محافظان محبوسان را می زنند و کلان سالان را اذیت می کنند. این نوار را گروه رخنگران با نام عدالت علی بر رادیوی فردا بخش ایرانی رادیوی آزادی فرستاد. گروه ادعا دارد که سیستم دوربین های نظارتی داخل حجره های زندان را رخنه کرده است و در روی نوار هم نوشتند زندان اوین داغ بر روی سله سیاه و ریش سفید پرزیدنت ابراهیم رئیسی است. زندان اوین سال 1971 در زمان شاه ایران ساخته شده، از آن زمان تا کنون به یک ساختاری پایمال کننده حقوق انسان تبدیل شده است. در این زندان بسیار وقت محبوسان سیاسی را نگاه می دارند. زندانبانهای آن اکثراً به شکنجه و دیگر نقض حقوق انسان گناهکار می شوند. گروهی رخنگران تا زمان آزاد شدن همه محبوسان سیاسی به اعتراضهای عموم ملی در ایران دعوت کرده است. گروه عدالت علی می گوید در دست نوار و سندهای زیادی دیگری دارد که بیانگر اذیت و آزار محبوسان به ویژه زندانیهای سیاسی است و همه آنها را هم نشر خواهد کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش گفت زندان اوین یکی از دهشتناکترین شرایط ها را دارد و در آنجا محبوسان شکنجه، حبس بی آخر و تحقیر و بازپرسی های به تکرار را تجربه می کنند. ایران در گذشته تنقید ها را درباره پایمال شوی حقوق بشر در این کشور رد کرده است، اما در یک مورد بسیار کم سابقه رئیس نظام زندان‌های ایران برای بگفتش رفتار غیر قابل قبول در زندان اوین تهران عذر پرسید. او گفت که در آینده از تکرار چنین حادثه‌ها پیشگیری می‌شود و با آنهایی که بدرفتاری می‌کنند جدی رفتار خواهد شد.
در آثارخانه ملی تاجیکستان در شهر دوشنبه نمایشگاه دستخط و کتاب‌های قدیمی تشکیل شد. کارشناسان بر این باور هستند که اکثر این دستنویس‌ها را خطاطان زاده تاجیکستان امروزه نوشتند. همکارانم اسکندر فیروز و برات یوسفی در این نمایشگاه حضور داشتند و این گزارش را تهیه کردند.
این چهار پاره چرم است که روی آن با خط مانند به کوفی عربی متن‌های حکاکی شده است. نوشته های روی چرم از 120 نگاره دستخط های هست که در نمایشگاه در آثارخانه ملی تاجیکستان به معرض تماشا گذاشته شده است. دو سال قبل مقامات کمیته امنیت ملی این چهار دستخط روی چرم را از قاچاقچیان مصادره و به آثارخانه ملی تقدیم کردند.
قسم زیادی آلمان برای نخیدن که این نمونه خط کوفی بالای چرم است و بعضی از روی مضمون و مندرجه این متن برمیاد که معنای اونها به آیات های قرآن یا به حدیث های پیامبر اونقدر نزدیکی ندارد. به همون خود تا حال یعنی پژوهش دقیق و عمیق روی اونها کار نامده است.
نوشته های روی سنگ که متعلق به قرن های 13 و 15 است از نگاره های دیگری نمایشگاه است. همچنین دستخط و کتاب های دستنویس زیادی روی کاغذ فرهنگ قدیمی خوشنویسی و حکاکی گذشتگان ملت تاجیک را به نمایش در می آورد.
در این جمعه یکی از بزرگترین نسخه های دستنویس قرآن کریم را می بینیم که این نسخه سال 1319 هجری کتابت شده است و این کتاب هم از لحاظ تاریخی و هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ هنری ارزش بلندی هنری دارد.
نقش و نگار با خط فارسی روی متاها خیلی جالب و دیدنی به نظر می رسید که برخی هم تاریخ 100 ساله دارند. نگاره های کشف شده حکاکی روی سنگ مربوط به نشانه های روی قبرها است. متن روی سنگ ها با یک پاره از قرآن کریم شروع شده ادامه از شخصیت خوابیده در زیر خاک حکایت می کند.
مردم ما، مردم تاجیکستان از قدیم لایوم، یعنی که مردمی با فرهنگ بودند و خط و سواد یعنی که خوب داشتند و یعنی که در جهان با نمون مفکوره و تفکر خود مشهور بودند. البته
پژوهشگران آثار باقی مانده دستخط ها را برای علم تاجیکگران ارزش می دانند و بر اینند که معرفی آنها از طریق نمایشگاه ها مردم را با تاریخ و فرهنگ گذشته نزدیک می کند.
اکثر دستنویس هایی که در ما و در کتابخانه ملی حفظ کرده می شن این دستنویس هایی هستند که در خود منطقه آسیای مرکزی کتابت شده گیم و مؤلفان بیشتری دستنویس ها خود مردم بومی آسیای مرکزی خصوصا تاجیک ها هستند.
حالا در آثارخانه ملی تاجیکستان حدود 700 نگاره و کتاب های دستنویس محفوظ است. همچنین در مرکز میراث خطی اکادمی علم ها بیشتر از 35,000 دستخط های قدیمی نگهداری و پژوهش می شود.
تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org گذاشته شدند. تا ملاقات بعدی، خداحافظ.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیتون باوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
سلام، خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار می‌کنیم.
www.azadi.org.
سلام، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه امروز جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما می‌کنم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان موقع رسمی کشور را در برابر رویدادهای افغانستان روز 25 اوگست در صحبت با وزیر کارهای خارجه پاکستان بیان داشت. مهمترین نقطه آن حفظ حقوق تاجیکان افغانستان است که به نوشته دفتر مطبوعات پرزیدنت زیاد از 46% اهالی افغانستان را تشکیل می‌دهند. موضع‌گیری رسمی تاجیکستان پس از 10 روز اشغال کابل از طرف جنگجویان طالبان صدا داد. تا این دم بسیاری از کشورهای منطقه از جمله ازبکستان از تماس با گروه طالبان در مورد تامین امنیت در سرحد خبر داده بودند. طالبان که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است 15 اوگست کابل را اشغال کرد و فعلا نظارت بر افغانستان را به جز از ولایت پنشیر در اختیار دارد. نمایندگان گروه گفتند در حال تأسیس شورای رهبری کشور هستند. جزئیات بیشتر در این مسئله را در ادامه برنامه خواهید شنید. جو بایدن پرزیدنت آمریکا گفت ایالات متحده شتاب دارد که عملیات بیرون رفتن از افغانستان را تا 31 اوگست به پایان رساند. به گفته او هر قدری که این جریان پیشتر به انجام رسد، همان اندازه تهدید خطر به نیروهای ایالات متحده کمتر می شود. بایدن 24 اوگست گفت که اجرای برنامه بیرون کشی مردم از افغانستان به مهلت مقرر شده نزدیک شده است، اما انجام سری وقتی این برنامه به همکاری طالبان و دسترسی به فرودگاه وابسته می باشد. به افزود طالبان برای همکاری با نیروهای آمریکایی اقدام کردند، اما خطر قطع شدن این همکاری وجود دارد. طالبان از این پیش گفتند همه نیروهای خارجی باید تا 31 اوگست از کشور بیرون شوند و واشنگتن باید از ترک کشور کردن متخصصان بلندپایه خودداری کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در نشست خبری در کابل روز 24 اوگست گفت:
خب بیا هم متاسفانه امریکایان اولا هم خپل پخوانی پالیسی ته دوام ورکړي، خلکو ته دعوت ورکړي، الوتکو ته خیز.
متاسفانه ایالات متحده امریکا سیاست قبلیش را تکرار کرده، افغان ها را به هواپیما شینوند، آنها را برای هدف های نامعلوم بیرون میبرد. این چیز موردی نگرانی است و در این زمینه ما از امریکایی ها تقاضا میکنیم که سیاست خود را تغییر داده، افغان ها را به ترک کشور تشویق نکنند. مردمی الیت ما مثل مهندسان و طبیبان که اینجا تحصیل کردند، کشور به این استعدادها نیاز دارد و آنها نباید به کشورهای دیگر انتقال داده شوند.
اگر څوک چې دلته تحصیل کړی او دا هیواد دغو استعدادونو ته اړتیا لري، دا نه باید بهرنیو هیوادونو ته وایستل شي.
جو بایدن پرزیدنت آمریکا گفت ترک افغانستان کردن نیروها به همکاری طالبان وابسته است که حالا دیگر افغانها را نمیگذارند به فرودگاه بروند و آنهایی را که از هواپیماها بیرون کردن نباید از ماندن در کشور بترسند. یک سازمان حامی حقوق روزنامه‌نگاران میگوید صرف نظر از وعده ها درباره احترام آزادی مطبوعات، طالبان محدودیت زیاد جاری نموده میخوان واسطه های اخبار عموم را تحت نظارت قرار دهند. سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز که مرکزش در پایتخت فرانسه میباشد دیروز اظهاراتی پخش نموده، ابراز داشت که در کابل و جلال آباد کمش 10 روزنامه‌نگار با هنگام اجرای وظیفه هایشان با حمله و یا تهدید حمله مواجه شدند. سازمان نوشته است که با آمدن طالبان در افغانستان تخمیناً 100 رسانه مستقل فعالیتش را قطع کرد. یک کارمند تلویزیون خصوصی که نخواست نامش آشکار شود گفته است فرماندهان طالبان همه چی را نظارت کرده، دستور میدن که خبرنگاران چی گویند. ژلدیز بکاشوا معاون رئیس دیوان وزیران قرقیزستان در رابطه با فروش تشخیص های قلبکی کرونا ویروس با حضور مسئولان آن کشور جلسه برگزار کرد. بکاشوا با وزارت کارهای داخلی قرقیزستان دستور داد است که اطلاعی در تحقیقات روزنامه‌نگاری ذکر شده را سنجند. معاون رئیس دیوان وزیران قرقیزستان همچنین با وزارت حفظ تندرستی کشور سفارش داد است که فعالیت بیمارخانه ها و تشخیص گاه های خصوصی سنجیده شود. روزنامه‌نگاران میریم سردیبایف و علی تکتکونوف در یک تحقیقات روزنامه‌نگاری از دلیل‌های زیادی فروش تشخیص قلبکی کرونا ویروس خبر دادند. در تحقیقات گفته می‌شود که در گذرگاه مرزی آقژال با قزاقستان تشخیص‌های قلبکی با قیمت 20-35 دلار فروخته می‌شوند. در تشخیصگاه‌های خصوصی قرقیزستان روزنامه‌نگاران دلیل‌های فروش تشخیص‌های قلبکی را آشکار کردند. روز 24 آوگوست تلویزیون ارم نیوز که قرارگاهش در امارات متحده عرب است تمرین اسلحه بدستان صادق به احمد مسعود را نمایش داد. مشق نظامی این گروه مخالف طالبان در منطقه کوتلی انجمن واقع در شمال شرق افغانستان دایر شد. در نوار همپیمانهای احمد مسعود وعده می‌دهند که طالبان را به این گوشه افغانستان راه نمی‌دهند. احمد مسعود پسر احمد شاه مسعود است که در سالهای تجاوز شوروی و بعد در سالهای جنگ با طالبان دره پنشیر افغانستان را تحت تصرفش قرار داده بود. روز 22 آوگوست در صحبت با خبرنگاران احمد مسعود اظهار امید کرد که از راه مذاکرات با طالبان همه مشکلات حل می‌شوند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان موقع رسمی کشور را در برابر رویدادهای افغانستان روز 25 آوگوست و در صحبت با وزیر کارهای خارجی پاکستان بیان داشت. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. مهمترین نکته آن حفظ حقوق تاجیکان افغانستان است که به نوشته دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان زیاده از 46% اهالی افغانستان را تشکیل می دهند. موضع‌گیری رسمی تاجیکستان پس از 10 روز اشغال کابل از طرف جنگجویان طالبان صدا داد. تا این دم بسیاری از کشورهای منطقه از جمله ازبکستان از تماس با گروه طالبان در مورد تأمین امنیت در سرحد خبر داده بودند. طالبان که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است روز 15 آوگوست کابل را اشغال کرد و فعلا نظارت بر افغانستان را به جز از ولایت پنجشیر در اختیار دارد. نمایندگان گروه گفتند که در حال تأسیس شورای رهبری کشور هستند. سامانه پرزیدنت تاجیکستان از قبل رئیس جمهور نوشت که به سر قدرت آمدن حرکت طالبان در کابل روند گیاسیاسی منطقه را در مرحله کنونی باز هم پیچیده کرده است. سامانه در ادامه نوشته است: آغاز اقتباس. دلیل ها واضحاً نشان می دهند که طالبان از وعده های قبلی خود جهت تشکیل دادن حکومت موقتی انتقالی با اشتراک وسیع دیگر نیروهای سیاسی کشور دست کشیده به بنیاد امارت اسلامی آمادگی می بینند. تاجیکستان همگونه نمود بی‌قانونی ظهورات کشتار و غارتگری و تعقیب ظلم را علیه مردم افغانستان مخصوصاً تاجیکان، ازبکان و دیگر اقلیت‌های ملی قطعاً محکوم می‌کند. آخر اقتباس. به اطلاع دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان، امام علی رحمان در صحبت با وزیر کارهای خارجی پاکستان شاه محمود قریشی گفته است برای حل فوری مشکلات سیاسی و امنیتی افغانستان باید هرچه زود یک حکومت اینکلوزیوی یا فراگیر با اشتراک همه اقلیت‌های ملی پیش از همه تاجیکان افغانستان تأسیس داده شود. آقای رحمان گفته است که در حکومت آینده افغانستان باید تاجیکان جایگاهی شایسته داشته باشند. پس از 10 روز واژگونی حکومت اشرف غنی به دست طالبان وضع در افغانستان همانا بحرانی میماند. نهادهای دولتی عملا فلج شده و مردم در حالتی ناامیدی قرار دارند. روزانه هزاران نفر توسط پروازها از فرودگاه بین المللی کابل به خارج فرار میکنند. در حال حاضر 33 ولایت افغانستان به شمال شهر کابل در اختیار گروه طالبان قرار دارند. دره پنجشیر یگانه منطقه است که حالا نیروهای مقاومت با رهبری احمد مسعود پسر احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان در آن جایگیر هستند. این فرمانده جوان گفته است که آماده گفتگو با طالبان است ولی در صورت حمله به پنجشیر مقاومت خواهند کرد. گروه طالبان نیروهای خود را در نزدیکی پنجشیر جایگیر کرده است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید کشورش نیت دخول در کارهای داخلی افغانستان یا مشارکت نظامی در درگیری های آن کشور را ندارد. پوتین این مطلب را روز 24 آگوست در ملاقات با مسئولان حزب حاکم روسیه بیان کرد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. آقای پوتین گفت به طور مشخص نیت دخول در امور داخلی افغانستان را ندارند و حتی نمیخواهند که نیروهای مسلح خود را در یک درگیری بکشانند که همه در برابر همه می جنگند. او افزود این همان چیزی است که باور دارم در آنجا برای 10 سال جریان دارد. اتحاد شوروی پیشین تجربه های خودش را برای حضور در آن کشور داشت و ما درس های ضروری را از آن گرفته ایم. مسکو در سال 1979 برای پشتیبانی از حکومت کمونیستی افغانستان به آن کشور حمله کرد. این جنگ حدود 10 سال طول کشید و بر اثر آن تقریبا 2 میلیون افغان جان باختند و 7 میلیون تن دیگر مجبور به ترک خانه هایشان شدند. این جنگ باعث به کشته شدن 14,000 نیروی شوروی سابق هم شد. پوتین در سخنرانی روز سه‌شنبه خود گفت خطری آن وجود دارد که تونگراها و گروه های مسلح گوناگون که به افغانستان پناه برده اند از بینظمی های کنونی استفاده کرده تهدیدهای مستقیم را به روسیه و متحدان آن به وجود بیارند. این اظهارات پوتین در حال صدا داد که سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجی روسیه گفته است مسکو خواهان حضور نیروهای آمریکایی در آسیای مرکزی نیست، زیرا با گفته ای او حضور این نیروها میتواند منطقه را هدف حمله ها قرار دهد. لاوروف این مطلب را روز گذشته ضمن سفرش به مجارستان بیان کرد. او افزود پیشنهاد واشنگتن برای اجازه موقتی به پناهجویان افغان در کشورهای آسیای مرکزی میتواند باعث به بی‌ثباتی در این منطقه شود. با گفته وزیر کارهای خارجی روسیه واشنگتن باید آن ادعا از همکاران افغانش را که با آمریکایی ها در این 2 دهه گذشته کار کردند به آمریکا انتقال دهد، نه به کشورهای آسیای مرکزی. به اطلاع سفارت افغانستان در تاشکند حدود 1500 افغان پس از تصرف اکثر منطقه های افغانستان از سوی طالبان مرز میان دو کشور را گذشته به ازبکستان پناه آوردند و در حال حاضر در خیمه ها در نزدیکی های مرز جابجا شدند. هفته پیش ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هشدار داد که هجوم پناهجویان می تواند باعث به عبور نیمه نظامیان به کشورهای آسیای مرکزی شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در آثارخانه ملی تاجیکستان نمایش دستخط‌های قدیمی از جمله دستخط‌ها در روی چرم و سنگ و متا افتتاح شد. گفته می‌شود که در مرکزهای علمی تاجیکستان بیش از 35,000 دستخط‌های قدیمی محفوظند و پژوهشگران از روی آنها روندهای رشد علم و فرهنگ و ادبیات تاجیکان را معاین می‌سازند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می‌کنم. هنگامی ورود به تالار نمایش دستخطهای قدیمی در آثارخانه ملی، نخست چشم بیننده به چهار پاره چرم می‌افتد که بالای آن با حروف عربی خطاطی شده است. دورتر کتاب بزرگترین قرآن کریم دیده می‌شود که سال 1319 هجری کتابت شده است. علیشر ظریپوف، کارمند علمی آثارخانه ملی تاجیکستان که ما را رهبلدی می‌کرد، گفت که در نمایش دستخطهای قدیمی 120 نگاره منظور تماشاچیان شده است که در اثرهای مختلف خطاطی شدند. در رابطه با نگاره‌های چرمی جناب ظریپوف توضیح داد که این نگاره‌ها را ماموران کمیته دولتی امنیت ملی از قاچاقچیان مصادره کرده به آثارخانه تقدیم کردند.
قسم زیادی آلمان بر این عقیدند که این نمونه خط کوفی بالای چرم است. از روی مضمون و مندرجه این متن برمی‌آید که معنای آنها با آیات‌های قرآن یا به حدیث‌های پیامبر اونقدر نزدیکی ندارد. به همون خود تا حال پژوهش دقیق و عمیق روی اونها کار نامده است.
به گفته علیشر ظریپوف، حقاقی در روی سنگ متعلق به قرن‌های 13-15 است که اصلاً از دهات نواحی کوهستان مسچا و عینی دریافت شدند. در شرح کتاب بزرگترین قرآن کریم در آثارخانه، علیشر ظریپوف گفت که این کتاب هم از لحاظ تاریخی و هم از لحاظ علمی و هنری ارزش بلند دارد، زیرا با نوشتجات حروف طلایی آرا داده شده است. در رابطه با دستخطها در روی متا، علیشر ظریپوف گفت که همه آنها تاریخی نه کمتر از 100 ساله دارند و در برخی از نگاره‌ها مصرع‌ها از شاعران بزرگ تاجیک خطاطی شده است. احمد شریفزاده ساکن دوشنبه میگوید که تماشای این دستخطها او را در قدیمی بودن هنر و فرهنگ تاجیکان بیشتر متقاعد ساخته است.
مردم تاجیکستان از قدیم الایام مردم با فرهنگ بودند و خط و سواد خوب داشتند و در جهان با نمون مفکوره و تفکر خود مشهور بودند.
مسئولین آثارخانه ملی تاجیکستان گفتند که در این مؤسسه با حدود 700 دستنویس و کتاب‌های قدیمی محفوظند که با مرور زمان به نمایش گذاشته می‌شوند. به اطلاع این منبع، در نزد آثارخانه کمیسی ویژه کارشناسان فعال است که شهروندان به آن نگاره‌های قدیمی را آورده نرخ گذاری می‌کنند. در برخی از حالت‌ها آثارخانه دستنویس‌های قدیمی را وابسته به اهمیت و قدیمی بودنش با ارزش تا 15,000 سومانی از ساکنان خریداری میکرده است. پژوهشگران برگزاری نمایش دستخطهای قدیمی برای رشد علم تاجیک را مهم ارزیابی میکنند. به اعتقاد سید خواجه علیزاده، پژوهشگر تاجیک، نمایش این نگاره‌ها مردم را با تاریخ و فرهنگ گذشتگان نزدیکتر میسازد.
اکثر دستنویس‌هایی که در ما و در کتابخانه ملی حفظ کرده میشن، این دستنویس‌هایی هستند که در خود منطقه آسیای مرکزی کتابت شده گیم و مؤلفان بیشتری دستنویس‌ها خود مردم تاجیک‌ها هستند.
گفته می شود که بیشتر از دستخط‌های قدیمی آثارخانه ملی تاجیکستان در سال‌های بعد از کسب استقلال خریداری شدند. همزمان در مرکز میراث خطی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان نیز بیش از 35,000 دستخط‌های قدیمی نگهداری می‌شوند.
در حاشیه خبرها،
نشه گواردین می نویسد جنرال های امریکایی دائم آمادگی جنگی ارتش افغانستان را از بودش بالا نشان می دادند. امریکا در 20 سال گذشته برای اصلاحات و رشد نهادهای انتظامی افغانستان 88 میلیارد دلار خرج کرده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فریدزاده بشنوید. نهادهای نظارتی آمریکا ماه گذشته اظهار داشتند که گزارش‌های نظامیان آمریکا درباره آمادگی ارتش افغانستان خیلی خوشبینانه است که به واقعیت راست نمی‌آید. از این رو احتمال جو بایدن هنگام تصمیم گیری جهت بیرون کشیدن نیروها از افغانستان به اطلاعات تکیه کرده است که دروغ بود. کاخ سفید از بلند بودن سطح رشوه‌خواری در افغانستان آگاه نبود. نیکیتا مینکوویچ، کارشناس مرکز آموزش افغانستان میگوید رهبریت سابق افغانستان قریب سه یک مال‌ها از جمله سلاح و مهمات را که برای ارتش افغانستان داده میشد غارت میکرد. و گفته این کارشناس تقریبا 20% سربازان که در قسمهای حربی ثبت شده اند در اصل جانهای مرده هستند، وجود نداشتند ولی برای آنها معاش و خوراکواری جدا می شد. نهادهای نظارتی آمریکا در این باره به کنگره گزارش می دهند. اکنون باید معین شود که 88 میلیارد دلار به کجا خرج شد. اما از حالا در مطبوعات غربی درباره رشوه‌خوری رایج در کابل زیاد می نویسند. ایلیا کوسا، کارشناس مرکز اوکراین آینده می گوید رهبران بلندپایه افغانستان، منصبداران سطح میانه و پایین، وزیران و معاونانشان در رشوتخواری دست داشتند. و گفته یو حتی معلومات وجود داشت که در داد و ستدهای رشوتخواری نمایندگان نظامی کشورهای خارجی هم همراه بودند. در آموزش ارتش افغانستان و تمرین استفاده از سلاح نظامی 17 شرکت پیمانکار آمریکایی شرکت داشتند. این شرکت‌های لاجستیکی، ساختمانی و مهندسی بودند که در عموم 18,000 کارمند داشتند. سه یکی آنها شهروندان آمریکا بودند. مثلا شرکت تکسام سیستمز که با وزارت دفاع آمریکا سازشنامه 5 ساله با مبلغ 50 میلیون دلار داشت، باید حمایت از فرودگاه باگرام را تقویت می‌داد. بیش از همه در زمان ریاست دونالد ترامپ با شرکت پیمانکار قرارداد بسته شده است. در عموم با مبلغ 821 میلیون دلار. با این پول‌ها آمریکا نیت داشت در افغانستان ارتشی کار آمده جنگی را سازد، اما این وظیفه اجرا نشد. یک از راه‌های معمولی غارتگری را خبرنگاران در ارتش افغانستان دزدی سودشواری می‌گویند. در طول همکاری نیروهای خارجی در افغانستان در عموم با مبلغ 155 میلیون دلار سودشواری دزدیده شده است. این رقم را نهادهای نظارتی آمریکا گفته‌اند. با قول لارنس، خبرنگار استارز اند استریپس، یک افسر آمریکایی در جلال آباد گفت او دائم مشاهده می‌کرد سودشواری که برای ارتش افغانستان آورده می‌شد گم می‌شد. در نتیجه ارتش عملیات نظامی گذراندن نمی توانست و این یک حالت نه بلکه یک تجربه معمول بوده است. ناظران می گویند در سالهای کار نظامیان آمریکایی در افغانستان با صدها میلیون دلار سودشواری دزدیده شده در بازار سیاه فروخته می شد. مارک میلر، کارمند بخش مهندسی ارتش آمریکا، سال 2017 اعتراف کرد که او از یک پیمانکار افغانی 320 هزار دلار طمع کرده بود. میلر منیجری ساختمانی پایگاه حربی کیم کلارک بود. در عوض این رشوه او به شرکت‌های پیمانکار افغان وعده می‌داد که سازشنامه‌ها قطع کردن نمی‌شوند. از سال 2017 با طلب رئیس جمهور اشرف غنی، نظامی‌های آمریکا نشی معلومات را درباره تلفات ارتش و فرار سربازان قطع کردند. با این وجود پس از 4 سال بعضی از آمار فاش شد. ناظران آمریکایی می‌گویند همساله سه یکی سربازان افغانستان که با پول آمریکا نگاهبین شده و آموزش دیدند از ارتش فرار میکردند. هر سال سه یکی ارتش افغانستان کم میشد. از این رو ضرور میشد سربازان نو قبول کرده آنها را از نو آموزش دهند. بر علاوه به گفته کارشناسان سه یکی سربازان تنها در روی کاغذ بودند. به قول ایلیا کوسا، کارشناس مرکز اوکراین آینده، پول زیاد دزدیده میشد و سطح کروپسیا سال از سال می افزود و در مبارزه با فساد پیشرفت دیدن نمی شد. افغانستان یک از کشورهای فسادزده جهان است. سالهایی که کشورهای غربی میلیاردها دلار به افغانستان سرمایه گذاری کردند، چیزی تغییر نیافت. در شاخص سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال یا شفافیت بین الملل، افغانستان در جای 165 قرار دارد.
شطرنج بازی معروفی توجیک محمد حسین خوجایف در مسابقه 14 بین المللی تاشکند اوپن 2021 اوید و شاهمات معیاری گراسمیستری بین المللی یا بزرگ استاد را اجرا کرد. این مسابقه انعنوی بین المللی از 16 تا 23 آوگوست در پایتخت ازبکستان شهر تاشکند برگزار شد. در این باره سامانه فدراسیون شاهمات ازبکستان خبر می دهد. به اطلاع منبع، مسابقه بین المللی تاشکند اوپن 2021 برای گرامی داشت خاطره گیورگی اعظموف، اولین گراسمیستر از ازبکستان، در بینای اکادمی بین المللی شاهمتی تاشکند با شرکت 154 شطرنج باز از 12 کشور ارمنستان، بلاروس، گرجستان، قزاقستان، قرغزستان، مالدو، آذربایجان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، اوکراین و ایران برگزار شد. مسابقه از روی سیستم شویتسری از 9 دور عبارت بود. شطرنج بازان به دو گروه، گروهی اساسی ا و گروهی ب تقسیم شدند. در گروهی ا با گراسمیستری بین المللی شانت سرگسیان از ارمنستان که با 7 امتیاز مقام اول را کسب نمود، جایزه مالی به مبلغ $5,000 ایالات متحده آمریکا سپرده شد. شطرنج بازی ازبکستانی گراسمیستری بین المللی نادربیگ عبدالستاروف که با 6.5 امتیاز در مقام دوم قرار گرفت، با جایزه مالی به مبلغ $3,500 سرفراز گشت. استادی بین المللی محمد حسین خوجایف از تاجیکستان که با 6.5 امتیاز جای سیم را صاحب شد، $2,500 جایزه پولی گرفت. در این مسابقه دو نفر، محمد حسین خوجایف از تاجیکستان میانی مردان و نیلوفر یعقوب بایوه از ازبکستان میانی زنان، معیاری گراسمیستری بین المللی را اجرا کردند. به هر دو سرتیفیکات فیده فدراسیون بین المللی شاهمات سپرده شد. محمد حسین خوجایف بعد انجام این مسابقه به سامانه فدراسیون شاهمات ازبکستان از دعوت خود به مسابقه بین المللی تاشکند اوپن 2021 اظهار خوشحالی کرده گفت:
تشکر زیاد به پرزیدنت ازبکستان که برای برگزاری چنین مسابقه بزرگ بین المللی شرایط مساعد فراهم ساخت. در تاشکند آرزوی من عملی شد. من خرسندم که معیار گراسمیتری بین المللی را اجرا کردم. من بعد هم کوشش میکنم در چنین مسابقه که سطحش بلند است اشتراک نمایم.
Я постараюсь в нем всегда участвовать, потому что тут мне очень нравится организация турнира.
Зимнан Мухаммад Хусейн Ходжаев, двумин шатранжбоз из Таджикистана, аст ки ба унвони гроссмейстери байналмилали мушараф шуд. از این پیش سال 2002 شطرنج بازی معروفی تاجیک فرخ امانتف که فعلا در روسیه بسر می برد صاحب این عنوان شده بود. در واقع امانتف در مسابقه بین المللی در تاشکند دو بار سالهای 2016 و 2018 غالب شده است. گراسمیستری بین المللی محمد حسین خوجایوی 34 ساله از سن 5 سالگی به شاهمات شغل می برزد. وی از آیله شطرنج بازان است و در شهر اسفره بسر می برد. اولین مربیانی او والدینش می باشند. محمد حسین خوجایف غالب و جایزداری بسیار کرده مسابقات قهرمانی شاهمات تاجیکستان میان نورسان و جوانان و مردان، اینچنین جایزداری چندین مسابقات بین المللی است. وی 5 بار در هیئت دسته منتخب تاجیکستان در المپیاد جهانی شاهمات اشتراک کرده است.
چهره‌ای زیبای تو رشک بتانه آذری، هر چند وصفر نکنم در حسن از آن بالاتری. چهره‌ای زیبای تو رشک بتانه آذری، هر چند وصفر نکنم در حسن از آن بالاتری. هرگیز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگیز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، طوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، طوری ندانم یا پری. Thank you. خواب تو را در دیدم، مهر بوتان ورزیدم، یار خوبان دیدم، اما تو چیز دیگری، یار خوبان دیدم.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی برنامه امشب ما تیمور زلفقاروف، ادیب روس زبان تاجیک، به سن 85 رسید. حالا این نویسنده در زیر شاخه‌های چنارهای بزرگ در زمچرود مشغول انشای اثرهای نوش می باشد. هرچند 50 سال عمرش را در مسکو روسیه گذرانده است، اما میگوید همکنون با ارزوی دیرینش گوشه نشینی در مغز که‌های خاموش رسیده است. برای شادباشی به نزد استاد و بستان سرایش در زمچرود رفتم و نخست پرسیدم که محل اقامتش را مخصوص به خاطر داشتن چنارهای قدیمی در این محل انتخاب کرده است یا نه.
بودا сказал, что
هنوز بودا گفته بود که بعد از 50 سالگی نباید در شهرها زیست و باید به ریشه ها و اصلی خود برگشت. استاد بزرگ ما لیو تالستوی هرچند پایبند سنت های آیلوی بود و در تمام جهان به حرف های گوش می دادن، خواستار نزدیکی بیشتر با طبیعت بود. در نهایت وی از زندگی پر دبدبه فرار کرد، اما کمی دیر کرده بود و به زودی به حق پیوست. در سین سال از لیو تالستوی بزرگترم و توانستم مسکویلان را زودتر تر کنم، بزرگ شهری که انسان را به کامش فرو می برد. می خواستم به اصل طبیعی، زمین و چشمه ها، جانوران و پرنده ها و درختان و نزد بزها و چوپان ها برگردم. می خواهم یادآور شوم که سرنوشت همه شاعران، دانشمندان، تمام عالم به زمامداران وابستگی دارد. گاه امیر شاعری دانشمند را نمی فهمید و او را بدرقه می کرد یا برعکس برایش انعام می داد. باید از رئیس جمهور امام علی رحمان سپاسگزار باشم که با بازگشتم از شهر و وطن مساعدت کرده برایم خانه و همین حولیک را در اختیار گذاشت. تمام عمرم در کمبغلی گذشت، در فقر نه البته، ولی در ناداری. هرگز در خانه با هاشمه زندگی نکردم. رئیس جمهور به گونه نه تنها استعداد من بلکه حیاتم را نجات داد، زیرا بیشتری از دوستانم در مسکو به دلیل بیماری و زندگی سخت و همین کووید فروپاشی کشوری بزرگ دنیای فانی را ترک کردند. به این خاطر در این فضای آرام زیر شاخهای چنارهای هزار ساله بعضن کس می خواهد به حیات معمولی انسانی برگشته و میکده ها برود و غیبت های نوین را بشنود، ولی پروردگار دیگر تصمیم گرفت. در این آرامی من اثرهای آفریدم که سالهای زیاد عمر خواهند داشت. کتابهای نوشتم که احتمال دارد به زودی مرزبان پیدا می شود که مرا به مزار نزدیکترین روانه می سازد.
استاد، در سالهای 80 قرن گذشته شما سیمای همکنون مشهور خواجه نصرالدین را آفریدید که خواستار نظامی با عدالت بود. به فکر شما حالا مقامات و عدالت به کدام شکل باید باشند، از جمله در جمعیت فعلی تاجیکستان؟
отождествляется власть и справедливость вот в нашем обществе в таджикском.
Дело в том, что уже лет 50 назад, да?
تقریبا 50 سال قبل در کوهسار پیرمرد خفته در زیر درخت گل کرده آلوچه را دیده بودم. فکر کردم پیرمرد خوشبخت است که زیر درخت بهاری خوابیده و برگ های گل روی پر آجینگش را و مثل پنجه های نرم مادر نوازش میکنند. پیرمرد یک چشمش را باز کرد و خطاب کرد که تو کیستی؟ گفتم تیمور زلفقاروف شاعر جوان. وی افزود من خواجه نصرالدین هزار ساله. من با شاه سالمان درباره دانشمندی صحبت ها کردم. با بودا درباره مرگ و چرخه سنسرا صحبت کردم. در کاروان پیغمبر بودم و در میان نفرانی حضور داشتم که چهار مهر زمین مسیح را نظارت میکردم. با چنگیز خان در باره صنعت جنگ و با ایوان گرازنی در باره سرنوشت روسیه صحبت کردم. یعنی در نظرم سیمای شخص جاویدانی پیدا شد که روحش از مرگ امین است. اما در قلب هر یکی از ما تمام تاریخ بشریت هویداست. هرچند نه هر کس آن را احساس میکند، نه هر کس پاره نان و شیر در اختیار دارد تا در باره جزء مادی زندگی اندیشه نداشته باشد. من تقریبا 60 سال در مسکو و روسیه زندگی کردم و به این دلیل از مشکلات تاجیکستانی ها برداشت کامل ندارم. نامه کشاده به بیل گیتس، یکی از دستاندرکاران وضع نوین جهان، آشنا شوید. نامه من به ثروتمندترین شخصان جهان را بخوانید.
می‌توانید
برای خواننده‌های ما مختصری این نامه‌ها را شرح دهید؟
могу вам сформулировать несколько тезисов Хаджи Насреддина. Первое.
این بندهای برنامه خواجه نصرالدین است. یکم، در جهان نباید ثروت‌های به همتا وجود داشته باشد. زمانداران برای تقسیم عادلانه ثروت‌ها وظیفه دارند. نباید به این ترتیب باشد که معلم و پادبان یا افسر $300-400 دلاری بگیرند و برخی به مثل بیل گیتس میلیاردها دلار. این تفاوت دهشتناک است که بالای شیطان گشت و گذار دارد و در نهایت می‌تواند باعث از بین رفتن انسانیت گردد. هرچند من خود جانبدار سوسیالیسم او باسیرت نیستم، اما صاحب ثروت بزرگ از عقل بیرون می شود. همه بایها به خیش های طلای خود در بانک ها نگاه کرده از عقل بیرون می شود. دوم، باید تمام آزمایشگاه ویروس ها و پناهگاه ها از سلاح هسته‌ای بسته شوند. وجود چنین پناهگاه ها از آن دلالت می کند که برخی از بی‌عقلان بعد از آغاز جنگ هسته‌ای به امید زنده ماندن هستند. در مورد آزمایشگاه های ویروس ها مقامات ادعا می کنند که وجود آنها برای پیشرفت علمی طب ضرور است. اما کجاست این نتیجه ها؟ تا حال ما تنها قربانیان به حساب از پهنشوی بیماری همگی را مشاهده میکنیم. حالا میگویند که روسیه کشوری بدون ایدئولوژی، اما مگر کشوری میتواند بدون ایدئولوژی وجود داشته باشد؟ در روسیه ایدئولوژی بیش‌هزار، فاشیسم، ایدئولوژی زوری برخوردان و ثروتمندان بر ناداری رایج است. این همه گفته های خواجه نصرالدین است که من البته با آنها راضی نیستم.
Это изречение моего Хаджи Насреддина, с которыми, конечно же, я не согласен.
Устод, многие ваши друзья.
Устод, барка, дочтонашмо банвон называют вас старым дервишем. Ой, да, родители дервиш будан ва тамини моди кардани.
В наше время легко ли жить дервишу?
Я воспеваю дервишизм.
Дурус Аскиман Васоф и Дарвиш Хохас. هرچند در زندگی واقعی وضعیت دیگر است. از روی فیلم نامه های من 12 فیلم هنری نوار برداری شده است که 3-4 فیلم جهانی دانسته شدند. از روی اثرهای من قریب 30 سال اخیر تیاترها نمایش نامه ها را روی صحنه می مانند. بیش از 30 کتاب نشر کرده، مؤلفی بیش از 150 سروده ها می باشند. با این وجود بخش این ماده مبارزه با فقر طول تمام عمر همراه می باشد. در زندگی تلاش میکنم با نفرانی از من هم نادارتر کمک کنم. قسمی بیشتری مبلغ اجازه اخیر خود از اتحادی دولت های مستقلی را به خودم صرف کردم، ولی همزمان نتوانستم با همدهگان نادارم این را تقسیم نکنم.
Я впервые увидел такую деньгу.
Устод, в русской литературе вы совершили
شما با استفاده از آمیزش سبک شرقی با ادبیات روسی با دستاوردهای نایل شدید. نمیخواید با سبک نثری واقعی گذرید.
Так называемую реалистическую прозу.
Ты знаешь, в моем возрасте, когда уже вот
در سین سالی من که مزاری در نزدیکی هم است و پیوسته صدای میسه های آن را گوش می دهم، فکر ایجادیات و ادبیات مرا زیاد تشویش نمی دهد. بیشتر درباره مسائل مرگ و آن دنیا فکر می کنم، درباره دیدار با آنهایی که علاقه رحلت کردن.
پرابلماتیکا سمرت زاگروبنو میرا
پلو بر وقت تر است.
نو سپاسیبا، встречи с теми, потому что уже страна
تشکر البته، ولی تعدادی نزدیکان و دوستانم که به ابدیت رفتن از شماری در اینجا بودگان زیادتر می شود. حالا یک گروهی ناچیزه که خود را عدیدانند جایگاهی را در فرهنگ روسیه ضبط کردند و تمام دستاوردهای نسل ما را با بهانه شوروی را بگانه این کار می کنند. البته این خنده آور است، زیرا آنها آثار شولوخوف و شکر قیمتوف را این کار می کنند.
Сейчас происходит такая варварская культурная революция, когда в заповеднике русской культуры царят браконьеры.
По назаждожди навиштагово эджодоти худ ба насли джавони таджикистаниян чи панде додаме тавонет.
Нашим согражданам таджикам.
Значит, надо начертать на всех горах и на всех молодых лбах. Кишлаки,
ман дар хар деха, ва дар пешони хар джавон, навиштаготи ро саб некардам ки деха, ё кишлак ло Аллах, ва шаарҳои бузург ро шайтон сохтан. Вақти деха ми рави, این به معنی نزدیکی پروردگار رفتن است. وقتی با سرعتی بلند به شهر می روی، دیدیو شیطان رفتن است. در جنت مردم پیاده می گردن، سرگزر باشد با ماشین های تیزگرد. دریا با مثل بلوری سفیدی روی آزاده این مادر است. وقت اخلاط و ششه را با آن می پتایی، پاشیدن اخلاق بروی مادری آجیزت است. الله یک سین هم پول ندارد، همه پول در دست شیطان است. اگر به پول زیاد نگاه کنی، می توانی روی به تمسخر شیطان را ببینی. بایی ها او را زیاد می بینند و به این دلیل با شیطان هستند. کمبغلان باشند، با الله هستند.
شیطانم، عبیدنیکی، سلاحم.
یکی پسمدریل وکروگ، بستان سروی شما که فیلن در اینجا صحبت میکنیم زیر شاخهای بزرگ ارچه و سوزنبرگ قرار دارد. چنارهای زیاد ترسیف کرده شما پایانتر جای گرفتند. این نشان تمایل بیشتر شما به روسیه است؟
культуры. Но дело в том, что вот там есть чинары, которым 2000 лет.
Поён тар дар назди чашма чинари қомат афрухт аст, ки қариб 2000 сол аст. Ин дарах муҳимтарин ҷузъи илҳоми ман мебошад.
Говорит о вечности.
Ещё более масштабная استود
در این قریبی ها هوادارانتان چه آثاری نوی شما را میتونن انتظار شوند؟
только что у меня вот на днях вышла новейшая книга в Петербурге она вышла
به نزدیکی در سنگ پیتربورگ کتاب نوی من با نام سفرهای خواجه نصیرالدین در عصر 21 نشر شد که در آن اثرهای نوینی فلسفی و سیاسی عاشقانه و لیریکی و حتی شهوانی من گرد آورده شده است. همه این اثرها در تاجیکستان در همین گوشه کوهی ایجاد شده است. در گذشته در تاجیکستان چند کتاب من نشر شده است. در آسانه زادروزم میخواستم کتاب نوام را نشر کنم، ولی متاسفانه شماره تلفن های سرمایه گذارانم خاموشم. شاید ثروتمندان عادت دارند که به زنگ های تلفنی کمبغلان ذوق پاسخ دادن را ندارند. امیدوارم با جشن زادروزم امام علی رحمان نیز مرا تبریک میگوید و با استفاده از فرصت برای شکایت خواهم کرد که در تاجیکستان کتاب های پس کوه های بلند در دوری ها پناه بردند. کتاب را صندوق گرامی داشت صدر دین عینی آماده کرده است و امیدوارم دست شما اشاره میکند و کتابم در تاجیکستانی نشر میشود.
تدا я надеюсь, когда высокая рука прикажет, появится моя книга и на родине.
در اینجا برنامه امشب مهمون آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم. تا برنامه دیگر خدا نگهبان شما.
Кабачке Каприфоль, средь лазуревый гуль, мы гуляем втроем, ты да я да любовь. Кабачке Каприфоль, под цветущим кустом, мы гуляем всю ночь. Ты да я да любовь. В кабачке Каприфоль всего четыре стула и один стол. Первый стул для тебя, второй стул для меня.
سلام بینندگان عزیز، اخبار آزادی با خبرهای تازه ای تاجیکستان و جهان منظور شما می شود. در استودیو من عبدالله اشرف هستم. امروز چهارشنبه 25 آگوست. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز. پرزیدنت امام علی رحمان تشکیل حکومت فراگیر با شرکت شایسته تاجیکان را یک شرط برون رفت از بحران افغانستان نامید. پس از نشر نوار شکنجه زندانیان در محبس اوین، رهبر اداره زندانهای ایران از مردم عذر پرسید. در آثارخانه ملی تاجیکستان در شهر دوشنبه نمایشگاه دستخط‌ها و کتاب‌های قدیمی آغاز شد که مؤلفانشان تاجیک‌ها بودند.
مؤلفان بیشتری دستخط‌ها خود مردم بومی آسیای مرکز خوزستان تاجیک‌ها هستند.
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان بار اول موقع خود را در برابر حوادث افغانستان بعد از سر قدرت آمدن طالبان آشکار کرد. امام علی رحمان امروز در شهر دوشنبه ضمن ملاقات با مخدوم شاه محمود قریشی وزیر کارهای خارجه پاکستان گفت تاجیکستان حکومتی را که با ظلم و تعقیب تشکیل یافته است هیچگاه اعتراف نمی‌کند. او تاکید کرد که تاجیکان در حکومت آینده افغانستان باید جایگاهی شایسته داشته باشند. همکارم میرزا نبی خالق‌زاد این موضوع را دنبال داشت و حالا در استودیو با ما قرار دارد. میرزا نبی، در ملاقات امام علی رحمان با وزیر کارهای خارجه پاکستان باز چه نکته‌های دیگر تاکید شد؟
بله عبدالله، بجز این که تاجیکستان پیشنهاد یک حکومت فراگیر اقلیت‌های ملی با شرکت از جمله تاجیکان را کرد، باز تاکید داشت است که در ساختار دولتی در این کشور با راه رای پرسی و با نظر داشتی موقع تمام شهروندان این کشور معین کرده شود. پرزیدنت رحمان ذکر کرده است که تاجیکستان حکومتی را که با زوری و بی نظر داشت موقع کل مردم افغانستان تاسیس داده شود اعتراف نخواهد کرد و همچنین پرزیدنت تاجیکستان گفته است تاجیکان بایستی در حکومت نوی افغانستان جایگاه شایسته داشته باشند. با تکیه به دلیل هایی که حکومت تاجیکستان در دست داشته است میگوید طالبان از وعده های قبلی خود جهت تشکیل دادن حکومت موقتی انتقالی با اشتراک وسیع دیگر نیروهای سیاسی کشور دست کشیده و بنیاد امارت اسلامی آمادگی میبیند. در این دیدار جانب تاجیکستان وضع کنونی افغانستان را از تهدیدهای بزرگ برای امنیت منطقه ارزیابی نموده، گفته است بر اثر خروج نیروهای ائتلافی از قلمرو این کشور به یک فاجعه گمانیتری تبدیل یافته است. تاجیکستان همه گونه نمود بیقانونی، کشتار، غارتگری و تعقیب و ظلم را علیه مردم افغانستان مخصوصا تاجیکان، ازبکان و دیگر اقلیت‌های ملی قطعاً محکوم می‌نماید.
خب تحلیلگران مسائل افغانستان میگفتند که دوشنبه منتظر مسکو و دیگر هم پیمانونش به مثل چین بود که بعد روشن شدن موقع آنها احتمال موقع خود را اعلان دارد. حالا مثلا مسکو در این قضیه چی موقع دارد؟
ببینید، یک روز قبل 24 آوگوست ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید کشورش نیت دخالت در کارهای داخلی افغانستان یا مشارکت نظامی در درگیری های اون کشور را ندارد و این حرف خود را در ملاقاتش با مسئولان حزبی حاکم روسیه بیان کرده است و از جمله گفته است به طور مشخص ما نیت دخالت در امور داخلی افغانستان را نداریم و حتی نمیخواهیم که نیروهای مسلح خود را در یک درگیری بکشانیم که همه در برابر همه میجنگند. و موقع چین که همپیمان دیگری تاجیکستان در سازمان شانخای است روشن شد که با طالبان همکاری خواهد کرد، اما کارشناسان میگویند به هر حال تاجیکستان یک کشوری همسایه و هم تاریخ و هم فرهنگ و هم زبان با افغانستان بوده. طوری گفته شد 46% جمعیت آن را تاجیکان در بر میگیرند، نگذاش منتظر بماند. تاجیکستان از جامعه جهانی از جمله از سازمان ملل متحد دعوت به عمل آورد که در راه به دست آوردن ثبات افغانستان نقش کلیدی داشته باشد.
تشکر میرزا نبی خالق‌زاد بود، تشکر برای صحبت و بررسی موضوع افغانستان را بعد از یک آگاهی ادامه میدهیم. شرکت برق تاجیک میگوید صادرات نیروی برق از تاجیکستان به افغانستان همانا ادامه دارد. ناظرجان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک روز 25 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت که صادرات برق به افغانستان در سطح پیشین ادامه دارد. این در حالی است که 15 آگوست گروه سلاح به دستان طالبان وارد کابل شده قصر رئیس جمهوری را اشغال کردند و اداره امور کشور را به دست خود گرفتند. با سرنگون شدن حکومت در افغانستان و فرار اشرف غنی از کشور، یادگاری در پاسخ به سوال این که آیا افغانستان پول برقی صادر شده را پرداخت خواهد کرد گفت وقتی محصولات را گرفتند البته پول آن را باید پرداخت کنند. قراردادهایی که ما با شرکت برشنوی افغانستان داشتیم اجرا کرده ایستادیم و امیدواریم که آنها نیز عهده‌داری های خود را اجرا کنند. تاجیکستان اولی سال روان با شرکت برشنوی افغانستان برای صادرات برق سازشنامه بست که موافق آن دوام سال 1.5 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق را باید به این کشور صادرات کند. طالبان در گذشته بارها پایه های خطی بلندشدت نیروی برق در افغانستان را منفجر کرده بودند. در سراسر عالم نوار تمرینی مخالفان طالبان نشر شده است و گفته می شود که در دره پنچر تحت رهبری احمد مسعود گروهی مسلح با مقاومت با طالبان آمادگی می گیرند. همکارمان ملا رجب یوسفی از سفیر افغانستان در تاجیکستان محمد ظاهر اغبر پرسید که آیا احمد مسعود می خواهد مثل پدرش پنچر را به مرکز مخالفان طالبان تبدیل دهد؟
اونا خواسته های شخصی برای پنچر و پنچریان ندارند. اونا خواست شخصی از آدرس یک قوم و یک ملت ندارند، یک ملیت ندارند، بلکه اونا خواسته های بسیار بزرگ برای افغانستان دارند. من آرزومند هستم که به او خواسته های بزرگی که تمام خواسته های مردم افغانستان را تمثیل میکنه با او طالبان تمکین بکنه.
چه خواسته های؟
و به میز مذاکره پناه به حضور پیدا کنن و از طریق تفاهم و مذاکره مسئله را حل کنن. اگر تصور این باشه که با زور با جبر با اون شکلی که سخنگوی طالبان میگه که ما وقت میتیم، باز اونا میتونن خیلی تاریخ افغانستان را از دیگران پرسان بکنن و تاریخ هر محل افغانستان را که در برابر هر متجاوز استادگی کرده و مقاومت کرده اونا مطالعه بکنن، باز بعد از او اخطار بده.
بله جناب صاحب، خیلی کوتاه میگوین چه خواستهای هست پنچری ها چی میخوان؟
ما چی میخوایم؟ ما امیدوار هستم که شما مشخص با پنچری نسازید.
منظورم
شما
جب...
شما جبهه مقاومت را نباید مانند گذشته که تلوار شمال میگفتن و تفنگ سالار میگفتن این خرد نسازندش. این مقاومت مقاومت مردم افغانستان است. ولی من خوشحال هستم که فرزند قهرمان ملی افغانستان، در حالی که ما با او صحبت داشتم، ما با او میخواستم که بگویم که ما چی کاری را بر خودت کردم ایتان، اصلا تصور نمیکردم که این جوان با من این قسم خطاب میکنه، در حالی که یک ساعت قبل 3-4 کسی با من ارتباط گرفت کمک میخواستن که اونا بزرگترین و با منصبترین آدما در نظام افغانستان بودن. پسر امچه ها مسعود نه وزیر بود، نه جنرال بود، نه سفیر بود، نه از حکومت معاش می گرفت، بلکه با احساسی که از پدر ارث برده گفت من میرم در بین مردم خود از افغانستان دفاع.
بیننده ارجمند شکل کامل این مصاحبه را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org می توانید پیدا و مطالعه کنید. یک گروه از رخنگران اینترنتی نوارهای شکنجه بی‌رحمانه محبوسان زندان اوین را به نوار گرفته بودند و آن را نشر کردند. پس از نشر این نوارها رئیس اداره زندانهای ایران از مردم عذرخواهی کرده وعده داد که عاملان شکنجه را مجازات خواهد کرد. تفصیلات این ماجرای خشونت آمیز در گزارش همکارم کیومرثی عطا.
رخنه شدن سیستم دوربین های نظارتی در زندان اوین ایران بدرفتاری با محبوسان را فاش کرد. این صحنه از داخل زندان است. در آن محافظان محبوسان را می زنند و کلانسالان را اذیت می کنند. این نوار را گروه رخنگران با نام عدالت علی بر رادیوی فردا بخش ایرانی رادیوی آزادی فرستاد. گروه ادعا دارد که سیستم دوربین های نظارتی داخل حجره های زندان را رخنه کرده است و در روی نوار هم نوشتند زندان اوین داغ بر روی سله سیاه و ریش سفید پرزیدنت ابراهیم رئیسی است. زندان اوین سال 1971 در زمان شاه ایران ساخته شده، از آن زمان تا کنون به یک ساختاری پایمال کننده حقوق انسان تبدیل شده است. در این زندان بسیار وقت محبوسان سیاسی را نگاه می دارند. زندانبانهای آن اکثراً به شکنجه و دیگر نقض حقوق انسان گناهکار می شوند. گروهی رخنگران تا زمان آزاد شدن همه محبوسان سیاسی به اعتراضهای عموم ملی در ایران دعوت کرده است. گروه عدالت علی می گوید در دست نوار و سندهای زیادی دیگری دارد که بیانگر اذیت و آزار محبوسان به ویژه زندانیهای سیاسی است و همه آنها را هم نشر خواهد کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش گفت زندان اوین یکی از دهشتناکترین شرایط ها را دارد و در آنجا محبوسان شکنجه، حبس بی آخر و تحقیر و بازپرسی های به تکرار را تجربه می کنند. ایران در گذشته تنقیدها را درباره پایمال شوی حقوق بشر در این کشور رد کرده است، اما در یک مورد بسیار کم سابقه رئیس نظام زندانهای ایران برای به گفتش رفتار غیر قابل قبول در زندان اوین تهران عذر پرسید. او گفت که در آینده از تکرار چنین حادثه ها پیشگیری می شود و با آنهایی که بدرفتاری می کنند جدی رفتار خواهد شد.
در آثارخانه ملی تاجیکستان در شهر دوشنبه نمایشگاه دستخط و کتاب‌های قدیمه تشکیل شد. کارشناسان بر این باور هستند که اکثر این دستنویس‌ها را خطاطان زاده تاجیکستان امروزه نوشتند. همکارانم اسکندر فیروز و برات یوسفی در این نمایشگاه حضور داشتند و این گزارش را تهیه کردند.
این چهار پاره چرم است که روی آن با خطی مانند به کوفی عربی متن‌های حکاکی شده است. نوشته های روی چرم از 120 نگاره دستخط های هست که در نمایشگاه در آثارخانه ملی تاجیکستان به معرض تماشا گذاشته شده است. دو سال قبل مقامات کمیته امنیت ملی این چهار دستخط روی چرم را از قاچاقچیان مصادره و به آثارخانه ملی تقدیم کردند.
قسم زیادی آلمان برای نخیدن که این نمونه خط کوفی بالای چرم است و بعضی از روی مضمون و مندرجه این متن برمیاد که معنای اونها با آیات های قرآن یا با حدیث های پیامبر اونقدر نزدیکی ندارد و همون خود تا حال یعنی پژوهش دقیق و عمیق روی اونها کار نامده است.
نوشته های روی سنگ که متعلق به قرن های 13 و 15 است از نگاره های دیگری نمایشگاه است. همچنین دستخط و کتاب های دستنویس زیادی روی کاغذ فرهنگ قدیمی خوشنویسی و حکاکی گذشتگان ملت تاجیک را به نمایش در می آورد.
در این جمعه که از بزرگترین نسخه های دستنویس قرآن کریم را می بینیم که این نسخه سال 1319 هجری کتابت شده است و این کتاب هم از لحاظ تاریخی و هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ هنری ارزش بلندی هنری دارد.
نقش و نگار با خط فارسی روی متاها خیلی جالب و دیدنی به نظر می رسید که برخی هم تاریخ 100 ساله دارند. نگاره های کشف شده حکاکی روی سنگ مربوط به نشانه های روی قبرها است. متن روی سنگ ها با یک پاره از قرآن کریم شروع شده ادامه از شخصیت خوابیده در زیر خاک حکایت می کند.
مردم ما، مردم تاجیکستان از قدیم لایوم یعنی که مردم با فرهنگ بودند و خط و سواد یعنی که خوب داشتند و یعنی که در جهان با نمون مفکورا و تفکر خود مشهور بودند. البته
پژوهشگران آثار باقی مانده دستخط ها را برای علم تاجیکگران ارزش می دانند و بر اینند که معرفی آنها از طریق نمایشگاه ها مردم را با تاریخ و فرهنگ گذشته نزدیک می کند.
اکثر دستنویس هایی که در ما و در کتابخانه ملی حفظ کرده می شن این دستنویس هایی هستند که در خودی منطقه آسیای مرکزی کتابت شده گیم و مؤلفان بیشتری دستنویس ها خود مردم بومی آسیای مرکزی خوشان تاجیکا هستند.
حالا در آثارخانه ملی تاجیکستان حدود 700 نگاره و کتاب های دستنویس محفوظ است. همچنین در مرکز میراث خطی اکادمی علم ها بیشتر از 35,000 دستخط های قدیمی نگهداری و پژوهش می شود.
تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org گذاشته شدند. تا ملاقات بعدی، خداحافظ.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حباب نبوده جمعه باوزه رو
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
www.azadi.org.
سلام، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه امروز جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان موقع رسمی کشور را در برابر رویدادهای افغانستان روز 25 اوگوست در صحبت با وزیر کارهای خارجه پاکستان بیان داشت. مهمترین نقطه آن حفظ حقوق تاجیکان افغانستان است که به نوشته دفتر مطبوعات پرزیدنت زیاد از 46% اهالی افغانستان را تشکیل می‌دهند. موضع‌گیری رسمی تاجیکستان پس از 10 روز اشغال کابل از طرف جنگجویان طالبان صدا داد. تا این دم بسیاری از کشورهای منطقه از جمله ازبکستان از تماس با گروه طالبان در مورد تامین امنیت در سرحد خبر داده بودند. طالبان که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است 15 اوگوست کابل را اشغال کرد و فعلا نظارت بر افغانستان را بجز از ولایت پنشیر در اختیار دارد. نمایندگان گروه گفتند در حال تأسیس شورای رهبری کشور هستند. جزئیات بیشتر در این مسئله را در ادامه برنامه خواهید شنید. جو بایدن پرزیدنت آمریکا گفت ایالات متحده شتاب دارد که عملیات بیرون رفتن از افغانستان را تا 31 اوگوست به پایان رساند. به گفته او هر قدری که این جریان پیشتر به انجام رسد، همان اندازه تهدید خطر به نیروهای ایالات متحده کمتر می شود. بایدن 24 اوگوست گفت که اجرای برنامه بیرون کشی مردم از افغانستان به مهلت مقرر شده نزدیک شده است، اما انجام سری وقتی این برنامه به همکاری طالبان و دسترسی به فرودگاه وابسته می باشد. به افزود طالبان برای همکاری با نیروهای آمریکایی اقدام کردند، اما خطر قطع شدن این همکاری وجود دارد. طالبان از این پیش گفتند همه نیروهای خارجی باید تا 31 اوگوست از کشور بیرون شوند و واشنگتن باید از ترک کشور کردن متخصصان بلندپایه خودداری کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در نشست خبری در کابل روز 24 اوگوست گفت:
خب یا هم متاسفانه امریکان اولا هم اغخپل پخوانی پالیسی تا دوام مرکز خلق تا دعوت دار که علوتا کتا خیز.
متاسفانه ایالات متحده امریکا سیاست قبلیش را تکرار کرده، افغانها را به هواپیما شنانده آنها را برای هدفهای نامعلوم بیرون میبرد. این چیز موردی نگرانی است و در این زمینه ما از امریکایی ها تقاضا میکنیم که سیاست خود را تغییر داده افغان ها را به ترک کشور تشویق نکنند. مردم الیت ما مثل مهندسان و طبیبان که اینجا تحصیل کردند، کشور به این استعدادها نیاز دارد و آنها نباید به کشورهای دیگر انتقال داده شوند.
اگر څوک صدر ته تحصیل کړي او د هیواد دغه استعدادونه ته اړتیا لري، دا نه باید بهرنیو هیوادونو ته وایستل شي.
جو بایدن پرزیدنت آمریکا گفت ترک افغانستان کردن نیروها به همکاری طالبان وابسته است که حالا دیگر افغانها را نمیگذارند به فرودگاه بروند و آنهایی را که از هواپیماها بیرون کردن نباید از ماندن در کشور بترسند. یک سازمانی حامی حقوق روزنامه‌نگاران میگوید صرف نظر از وعده ها درباره احترام آزادی مطبوعات، طالبان محدودیت زیاد جاری نموده میخوان واسطه های اخباری عموم را تحت نظارت قرار دهند. سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز که مرکزش در پایتخت فرانسه میباشد دیروز اظهاراتی پخش نموده، ابراز داشت که در کابل و جلال آباد کمش 10 روزنامه‌نگار با هنگام اجرای وظیفه هایشان با حمله و یا تهدید حمله مواجه شدند. سازمان نوشته است که با آمدن طالبان در افغانستان تخمیناً 100 رسانه مستقل فعالیتش را قطع کرد. یک کارمند تلویزیون خصوصی که نخواست نامش آشکار شود گفته است فرماندهان طالبان همه چی را نظارت کرده دستور میدن که خبرنگاران چی گویند. ژلدیز بکاشوا معاون رئیس دیوان وزیران قرقیزستان در رابطه با فروش تشخیص های قلبکی کرونا ویروس با حضور مسئولان آن کشور جلسه برگزار کرد. بکاشوا با وزارت کارهای داخلی قرقیزستان دستور داد است که اطلاعی در تحقیقات روزنامه‌نگاری ذکر شده را سنجند. معاون رئیس دیوان وزیران قرقیزستان همچنین با وزارت حفظ تندرستی کشور سفارش داد است که فعالیت بیمارخانه ها و تشخیصگاه های خصوصی سنجیده شود. روزنامه‌نگاران میریم سردیبایف و علی توکتاکونوف در یک تحقیقات روزنامه‌نگاری از دلیل‌های زیادی فروش تشخیص قلبکی کرونا ویروس خبر دادند. در تحقیقات گفته می‌شود که در گذرگاه مرزی آقژال با قزاقستان تشخیص‌های قلبکی با قیمت 20-35 دلار فروخته می‌شوند. در تشخیصگاه‌های خصوصی قرقیزستان روزنامه‌نگاران دلیل‌های فروش تشخیص‌های قلبکی را آشکار کردند. روز 24 آوگوست تلویزیون ارم نیوز که قرارگاهش در امارات متحده عرب است تمرین سلاح بدستان صادق به احمد مسعود را نمایش داد. مشق نظامی این گروه مخالف طالبان در منطقه کوتل انجمن واقع در شمال شرق افغانستان دایر شد. در نوار همپیمان های احمد مسعود وعده می دهند که طالبان را به این گوشه افغانستان راه نمی دهند. احمد مسعود پسر احمد شاه مسعود است که در سالهای تجاوز شوروی و بعد در سالهای جنگ با طالبان دره پنشیر افغانستان را تحت تصرف روش قرار داده بود. روز 22 آوگوست در صحبت با خبرنگاران احمد مسعود اظهار امید کرد که از راه مذاکرات با طالبان همه مشکلات حل می شوند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان موقع رسمی کشور را در برابر رویدادهای افغانستان روز 25 آوگوست و در صحبت با وزیر کارهای خارجه پاکستان بیان داشت. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. مهمترین نکته آن حفظ حقوق تاجیکان افغانستان است که به نوشته دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان زیاده از 46% اهالی افغانستان را تشکیل می‌دهند. موضع‌گیری رسمی تاجیکستان پس از 10 روز اشغال کابل از طرف جنگجویان طالبان صدا داد. تا این دم بسیاری از کشورهای منطقه از جمله ازبکستان از تماس با گروه طالبان در مورد تأمین امنیت در سرحد خبر داده بودند. طالبان که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است، روز 15 آوگوست کابل را اشغال کرد و فعلا نظارت بر افغانستان را به جز از ولایت پنجشیر در اختیار دارد. نمایندگان گروه گفتند که در حال تأسیس شورای رهبری کشور هستند. سامانه پرزیدنت تاجیکستان از قبل رئیس جمهور نوشت که به سر قدرت آمدن حرکت طالبان در کابل روند گیاسیاسی منطقه را در مرحله کنونی باز هم پیچیده کرده است. سامانه در ادامه نوشته است: آغاز اقتباس. دلیل ها واضحاً نشان می دهند که طالبان از وعده های قبلی خود جهت تشکیل دادن حکومت موقتی انتقالی با اشتراک وسیع دیگر نیروهای سیاسی کشور دست کشیده به بنیاد امارت اسلامی آمادگی می بینند. تاجیکستان همگونه نمود بی‌قانونی ظهورات کشتار و غارتگری و تعقیب ظلم را علیه مردم افغانستان مخصوصاً تاجیکان، ازبکان و دیگر اقلیت های ملی قطعاً محکوم می کند. آخر اقتباس. به اطلاع دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان، امام‌علی رحمان در صحبت با وزیر کارهای خارجه پاکستان شاه محمود قریشی گفته است برای حل فوری مشکلات سیاسی و امنیتی افغانستان باید هرچی زود یک حکومت اینکلوزیوی یا فراگیر با اشتراک همه اقلیت‌های ملی پیش از همه تاجیکان افغانستان تأسیس داده شود. آقای رحمان گفته است که در حکومت آینده افغانستان باید تاجیکان جایگاهی شایسته داشته باشند. پس از 10 روز واژگونی حکومت اشرف غنی به دست طالبان، وضع در افغانستان همانا بحرانی میماند. نهادهای دولتی عملا فلج شده و مردم در حالت ناامیدی قرار دارند. روزانه هزاران نفر توسط پروازها از فرودگاه بین المللی کابل به خارج فرار میکنند. در حال حاضر 33 ولایت افغانستان به شمال شهر کابل در اختیار گروه طالبان قرار دارند. دره پنجشیر یگانه منطقه است که حالا نیروهای مقاومت با رهبری احمد مسعود پسر احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان در آن جایگیر هستند. این فرماندهی جوان گفته است که آماده گفتگو با طالبان است، ولی در صورت حمله به پنجشیر مقاومت خواهند کرد. گروه طالبان نیروهای خود را در نزدیکی پنجشیر جایگیر کرده است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید کشورش نیتی دخالت در کارهای داخلی افغانستان یا مشارکت نظامی در درگیری های آن کشور را ندارد. پوتین این مطلب را روز 24 آگوست در ملاقات با مسئولان حزب حاکم روسیه بیان کرد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. آقای پوتین گفت به طور مشخص نیتی دخالت در امور داخلی افغانستان را ندارند و حتی نمیخواهند که نیروهای مسلح خود را در یک درگیری بکشانند که همه در برابر همه میجنگند. او افزود این همان چیزی است که باور دارم در آنجا برای 10 سال جریان دارد. اتحاد شوروی پیشین تجربه های خودش را برای حضور در آن کشور داشت و ما درس های ضروری را از آن گرفته ایم. مسکو در سال 1979 برای پشتیبانی از حکومت کمونیستی افغانستان به آن کشور حمله کرد. این جنگ حدود 10 سال طول کشید و بر اثر آن تقریبا 2 میلیون افغان جان باختند و 7 میلیون تن دیگر مجبور به ترک خانه هایشان شدند. این جنگ باعث به کشته شدن 14,000 نیروی شوروی سابق هم شد. پوتین در سخنرانی روز سه‌شنبه خود گفت خطری آن وجود دارد که تونگراها و گروه های مسلح گوناگون که به افغانستان پناه برده اند از بی‌نظمی های کنونی استفاده کرده تهدیدهای مستقیم را به روسیه و متحدان آن به وجود بیارند. این اظهارات پوتین در حال صدا داد که سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجی روسیه گفته است مسکو خواهان حضور نیروهای آمریکایی در آسیای مرکزی نیست، زیرا با گفته ای او حضور این نیروها می تواند منطقه را هدف حمله ها قرار دهد. لاوروف این مطلب را روز گذشته ضمن سفرش به مجارستان بیان کرد. او افزود پیشنهاد واشنگتن برای اجازه موقتی به پناهجویان افغان در کشورهای آسیای مرکزی می تواند باعث به بی‌ثباتی در این منطقه شود. با گفته وزیر کارهای خارجی روسیه، واشنگتن باید آن ادعا از همکاران افغانش را که با آمریکایی ها در این 2 دهه گذشته کار کردند به آمریکا انتقال دهد، نه به کشورهای آسیای مرکزی. به اطلاع سفارت افغانستان در تاشکند، حدود 1500 افغان پس از تصرف اکثر منطقه های افغانستان از سوی طالبان مرز میان دو کشور را گذشته به ازبکستان پناه آوردند و در حال حاضر در خیمه ها در نزدیکی های مرز جابجا شدند. هفته پیش ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هشدار داد که هجوم پناهجویان می تواند باعث به عبور نیمه نظامیان به کشورهای آسیای مرکزی شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
در آثارخانه ملی تاجیکستان نمایش دستخط‌های قدیمی از جمله دستخط‌ها در روی چرم و سنگ و متا افتتاح شد. گفته می‌شود که در مرکزهای علمی تاجیکستان بیش از 35,000 دستخط‌های قدیمی محفوظند و پژوهشگران از روی آنها روندهای رشد علم و فرهنگ و ادبیات تاجیکان را معاین می‌سازند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می‌کنم. هنگامی ورود به تالار نمایش دستخط‌های قدیمی در آثارخانه ملی، نخست چشم بیننده به 4 پاره چرم می‌افتد که بالای آن با حروف